نظریه سند تحول هست قابلیت اجرا داشته باشه. خدا نگهدار.
شما جوانها باید خودتون رو برای این آماده بکنید. این رسالت اصلی است، تمدن نوین اسلامی که ما مدعیش هستیم و دنبالش هستیم و انقلاب اسلامی اون رو میخواد به وجود بیاره، بدون این بخش تحقق پیدا نخواهد کرد. اگر اون تمدن به وجود آمد، اون وقت ملت ایران در اوج عزته. عزت ایران در اوج
برنامه بعدی با عنوان پرونده تقدیم شما میشه که موضوع این برنامه هست طلاق. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.
من و تو با هم میتوانیم یک موسیقی هماهنگ بسازیم. سیم‌های زیر تار زنانه
و سیم‌های بم مردانه، و از تلفیق این دوست که موسیقی دلنواز زندگی نواخته میشه.
من برگشتی دیگه تو زندگی وجود نداره، داری نتایی خواهی.
این آقا تمام زندگی رو به من
برنامه
چون تو قرص استفاده میکنم برای اینکه آروم باشم. حالا مثلا مشخص باشه
که اگر مثلا بچه میخواست من خواهد ازدواج کنن، ایشون رفتن خواستگاری بگن مادرش مرده.
من دوست دارم توافق محض کاملا، حتی به دخترم یاد میدم که اجازه بده 70% ایشون غالب باشن، 30% چون ایشون مردن و من به مردانگی مرد ایمان دارم، به شرطی که مرد باشد.
پرونده
بنده فردین ارژنگی، رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران.
بنده ایمانی هستم، مشاور در خدمت عزیزان.
ما سنتی ازدواج کردیم. اون زمان من اصلا نمیخواستم ایشونو، خیلی سنتی بود. خب من 18 سالم بود اون زمان، آشناییم که همون خواستگاری سنتی بود که من 2-3 سالم جواب رد دادم. بعد که ازدواجم که کردیم، با خودم گفتم ازدواج کنم اون موقع دیگه میتونم راحت طلاق بگیرم. ازدواج کردیم، بعد ازدواج کردیم، من دیگه یه بارم برای طلاق رفتم، موفق نشدم. از طرف خانوادم دیدم چاره ای جز این زندگی رو ندارم، ولی شروع کردم به زندگی کردن با ایشون. واقعا هم یه جور خاصی شروع کردم که هیچ اتفاقی نیفتاده. شروع کردم، بعد از 10 سال همسرم ورشکست شد. ما مشکلات اقتصادی داشتیم به شدت، 4 بچه داشتیم. این بچه هارم من نمیخواستم، ایشون میخواست که 4 بچه داشته باشیم. بعد از اینی که ورشکست شدن، ایشون قشنگ ایستادن، یعنی گاهی میبینید این شکست ها پولی میشه برای پیروزی، ولی ایشون قشنگ همون سر جای خودشون ایستادن. خیلی کمکش کردم که بلنش سر پا، نتونستن. بعد نمیدونم چجوری بگم، این بچه ها خیلی سختی کشیدن که ما پدر مادرشون بودیم. خیلی بچه های وقتی که بچه ها رو من مرتب مشاوره می بردم، خودم مشاوره می رفتم. بعد از ورشکستگی همسرم من 4 سال فلج شدم. بعد از 4 سال
یعنی بیمار شدی؟
بله.
بیمار منظور افسرده شدید به خاطر شکسته؟
افسرده مالی؟ شدم، یه پیری زودرس گرفتم که مثل یه زن 60 ساله پیر شدم.
یعنی چند سالتون بود؟
27 ساله.
27 ساله.
بعد از بیماریم دکتر فقط به من گفت خانم تو خودت میتونی به خودت کمک کنی، به خودت کمک کنی که این یعنی غالب بشی روی این مریضیت، بتونی اون از تو رو از پا در نیاره، تو مریضی تو از پا در بیاری. منم تلاشمو کردم، بعد از 6 ماه به کمک روانکاو و روانشناس مشاوره بلند شدم سر پا، بلند شدم شروع به کار کردم.
یعنی قبل از اون کار نمی کردی؟
قبل از اون کار
خانه‌دار بود.
بله.
با 4 تا بچه.
بله. شروع کردم به کار، یه کارگاه خیاطی زدم، شروع کردم مدت ها کار کردم. تازه بچه ها من دانشگاه می رفتم برای کنکور تست بزنن فلان، همسرم ناراضی بود نمیذاشت. اینا که میرفتن برای تست ما تو ماشین مینشستیم دعوا مرافعه که تو چرا اینا رو اینقدر، مگه اینا میخوان برای تو چیکار کنن فلان.
یعنی با تحصیل بچه ها مخالف بود؟
با همه چیشون مخالف بود. آره، بچه ها نباید تحصیل کنن، خرج دارن، فلان دارن، بهمان دارن. خلاصه بچه ها همشون تلاش خودشونو کردن، خدا رو شکر تحصیلات عالیه دارن 4 تاشون. اونا تلاش کردن، منم کمکشون کردم، خیلی خیلی کمکشون کردم. یعنی به تنهایی این 4 تا بچه رو بزرگ کردم، سر سامون دادم. الان که بزرگ شدن، یعنی من خیلی مشکلات داشتم و الانم تا الان یه مشکلاتی داشتم که اونا احساس میکردم که اصلا حل شدنی نیست، خدا رو شکر همه حل شدن و بچه ها بزرگ شدن. ولی دیگه الان مشکل خودشه که سال هاست من یا جوونتر بودم میتونستم تحمل کنم، الان سنم بالا رفته نمیتونم دیگه تحملش کنم.
میشه بفرمایید که مثلا آیا رفتار ایشونو تحمل نمی کنید، یا این که مثلا بعد از شکستی که در شغلشون خوردن دیگه مثلا خونه نشین شدن یا موضوع اعتیاد دارن؟
نه.
این موضوع نارضایتیتون چی هست از همسرتون؟
موضوع نارضایتیم اینه که ایشون خیلی چجوری بگم، خیلی خونساز، اصلا هیچ مسئولیتی نه در برابر من داره نه در برابر بچه هاش.
عرض کنم خدمت شما جنس برنامه ما از جنس مسائل اجتماعیه. ما وقتی از نارضایتی و ناخشنودی صحبت میکنیم، شنوندگان محترم ما در مورد شما و این زندگی مشترک و ممکنه کسانی که هستند مثل شما در زندگی مشترک مشکل دارند، و شما که در طول زندگی مشترک با این سلیقه با این روش که آستین بالا زدید و مثل مرد وارد عرصه کار شدید و گفتید کارگاه خیاطی ایجاد کردید و بچه هاتون رو اداره کردید، چون ما در دمسردی هایی که بین زندگی زناشویی ایجاد میشه اینجا واکنش بچه ها معطوف به رفتار والدینه. شکست اقتصادی یک بحران در زندگی برای هر کسی اتفاق بیفته، این بحرانه. ولی همانطور که خودتونم اشاره کردید، بسیاری از شکست‌ها برای مرد یا زنی که از این شکست تجربه خوب بگیره پلیس برای موفقیت. و اساسا میگن مردان بزرگ مخصوصا در عرصه اقتصاد کسایی بودن که تجربه 1-2 بعضی ها 3-4 بار تجربه ورشکستگی داشتن. بنابراین تفاوت انسان‌ها در اداره زندگی مشترک اینجا خودشون نشون میده. در زندگی مشترک شما باری به هر جهت در مقطعی از زندگی بعد از 10 سال زندگی مشترک همسرتون شکست مالی خورده و ما داریم بعضی ها این شکست رو نمیپذیرن، متوقف میشن و این توقف آثار روحی روانی داره، هم نسبت به شخص هم نسبت به همسر. نسبت به شما که اشاره کردید که 4 سال زمینگیرتون کرده، چون ببینید توانایی های افراد در زندگی مشترک یا به قول معروف در کشاکش دهر، این توانایی ها خودشو با نقاط قوت و ضعف نشون میده. شما زنی بودید که این توانایی رو در طول زندگی مشترک از خودتون نشون دادید. شاید اون حجره متعلق به همسرتون بود و ورشکست نمیشد، این توانایی در شما شکوفا نمیشد. و شاید اشاره کردید الان 4 تا بچه دستگل دارید که هم از تحصیلات عالیه به موفقیت های خوبی رسیدن، هم از تشکیل زندگی مشترک، به غیر از یکیشون که دختر خانمتون، یکیش مجرده. بنابراین ما در توانسنجی افراد برای اداره یک زندگی مشترک این ناملایمات و این که فرصت حساب کنیم، تهدید حساب کنیم، همون جوری که گفتید یکی از مشاورین، یکی از پزشکان به شما توصیه کرد که تنها راه نجات خود شما هستید که از این بحران بیاید بیرون. و بعد از 6 ماه گید مثل مرد بلند شدم، آستین ها رو بالا زدم، توجه نکردم که همسر من شکست و نپذیرفته، خونه نشین شده یا کاری که در شأنش انجام نمیده، مراقب بچه هاتون بودی. و جالب از گفته های شما، من میخوام خدمت شنوندگان محترم این نکته رو عرض کنم که از سال 73 اشاره کردید که مشاوره رفتید، چون من میدونم که تاریخ رواج مشاوره در کشور ما به 10 سال نمیرسه و جالبه که شما گفتید از مشاوره های آموزش پرورش استفاده کردید. بسیار بسیار این نگاه هوشمندانه و ذکاوتی بود که در زندگی شما به خرج دادید و به این نقطه رسیدید. بنابراین ما این جمله رو میخواییم از شما داشته باشیم که بالاخره بار این زندگی رو به دوش کشیدید. شنوندگان محترم میگن که بار این زندگی رو به دوش کشیدید، 4 تا بچه رو با عزت و عظمت بزرگ کردید. این نارضایتی، خب یکی شما رصد کردیم در زندگی مشترک شما، آقای شما بلند نشده، اون اراده ای رو، اون ضعف نفس بوده، هر چی بوده، اینها حالات روحی که حالا روانشناس محترم ما در این حوزه توضیحات کافی میدن. اما اینکه بالاخره محصول این زحمت شما این 4 تا فرزند بوده، منظور از نارضایتی برای شنوندگان ما مشخص باشه که مثلا دیگه این شکست اقتصادی خورد، شکست عاطفی هم خورد، اصلا همسر رو توجه نکرد، روابطی که بین یک زن و شوهر روابط شرعی وجود داره، ممکنه اینها هم در برهه‌ای از زمان به فراموشی سپرده باشه که اصلا میگه طرف تمام مسئولیتاشو فراموش کرده. یه مردی که متکفل تأمین هزینه زندگی هم از نفقه و مسکن و البسه و همه اینها هست، این تکالیف دیگر هم در ردیف اینها وجود داره. در این خصوص هم من دوست دارم که اگر مطلبی رو اشاره کنید و این که آیا بعد از این موضوع، چون شما اشاره کردید که راضی به این وصلت نبودید، بعد از 3 سال اصرار و مراجعه به این وصلت راضی شدید و طوری زندگی رو شروع کردید که بعد از سال اول یه اقدام به طلاقی بوده که قطعا اون موقع خانواده ها به جهت شرایطی که موضوع طلاق در جامعه ما وجود داره، حتما هر خانواده دخترش بخواد طلاق بگیره ابتدا به ساکن مخالفت میکنه، مگر علت طلاق یک درخواست بسیار بسیار دارای پشتوانه محکمی باشه، که چون زندگی تازه آغاز شده بوده قطعا خانواده گفته که آقا شما زندگی رو شروع کن بعد ببینیم این آقا مشکلش چیه. به این جهت شما یه جمله ای رو شاید متوجه نشدید اشاره کردی که شروع کردم مثل این که گذشته ای نبوده، یعنی محکم به زندگی چسبیدم و 4 بچه رو تا به امروز بزرگ کردید. آیا بعد از این موضوعات هم در مورد نارضایتی هاتون و رفتارهایی که این آقا داره که موجبات تکدر خاطر شما رو فراهم آورده راجع به این موضوع توضیح بدید، یا اگر به محکمه مراجعه کردید بعد از این سالها اینم توضیح بدید؟
نه، من به هیچ محکمه مراجعه نکردم و هیچ محکمه، همش مشاوره میرم، از طریق مشاوره مشکلاتم رو تا الان خواستم حل کنم و از 25 ساله که ما از نظر عاطفی طلاق گرفتیم و من اصلا نمیخواستم بچه هم این موضوع رو بفهمن که ما با هم زیاد رابطه خوبی نداریم، با هم چیز نیستیم، یعنی دوست نداریم.
مشاجرات لفظینا دارید در
آره،
زندگی؟
گاهی داریم، بله. بله.
سر همین که ایشون کار نمی کنن و
نه،
یا
پول نمیدن،
درآمد دارن پول نمیدن؟
بله، ایشون الان تاکسی دارن کار میکنن و الان جدیدن یک سال که ما ازش، یعنی با به سختی ازش بازور راستشو بخواید ازش پول میگیریم.
عجب. من شنوندگان محترم رو میخوام به یک نکته توجهشون رو معطوف بدارم که ما در ادبیات شفاییمون میگیم فلانی خیلی کدبانوه. من به نظرم ما وقتی بخوایم مستاق عینی از یک کدبانوی ایرانی رو معرفی کنیم، کدبانو به معنایی نیست که فقط دستپخت آشپزی خوب باشه بگم فلانی خیلی کدبانو. من معتقدم امروز میهمان برنامه ما یک کدبانو هستن که اینجا نشستن. چرا؟ چون شرایط اقتصادی که برای یک زندگی عادی به صورت ورشکستگی پیش میاد یک بحران بسیار بسیار سنگینیه. ما واقعا داشتیم که خانمهایی مثل شما در این مشکلات چنان شهامتی رو در زندگی مشترک از خودشون نشون دادن که البته یک نقطه سیاهی در این موضوع وجود داره که بالاخره من که پاسوس شدم 4 بچه‌ام، ولی من خودم چی؟ شما مثلا وقتی اشاره میکنید 25 سال طلاق عاطفی بوده، شاید ما اگر باز کنیم این موضوع رو در این برنامه، چون یک برنامه خانوادگی است که ما وقتی از طلاق عاطفی صحبت میکنیم لابلای این طلاق عاطفی چه چیزهایی وجود داره. چون ما در این برنامه ها عرض کردیم که بالاخره بچه های ما بزرگ میشن، زندگی تشکیل میدن و از خانواده جدا میشن. یعنی الان من میخوام بگم میهمان برنامه ما به خاطر بچه ها پای این زندگی ایستاده. اگر مثلا پای این زندگی نمی ایستاد، ممکن بود خب بچه ها در سال مثلا 70 بچه های ریز و درشت 10 و 7 و 8 و 9 بودن، چون به ترتیب این بچه ها به دنیا اومدن. واقعا معلوم نبود که در این وضعیت جامعه ما حال روز این بچه ها چه بود. بنابراین مادری کدبانوی پای مردی کرده، پای این بچه ها ایستاده. ما بارها به زوجین عرض می کنیم که بالاخره حتی در این پای مردی ها بچه های ما بزرگ میشن، زندگی تشکیل میدن و جدا میشن و اصلا به جهت فاصله سنی اگر مثلا از بچه ها شما کسی هم ازدواج نکنه، به خاطر این تفاوت های فکری با هم بودن یک مقداری سخته. خب این به نظرم زن و شوهر هستن که دوباره تنها میشن. چجور ما در شروع زندگی زوجین دو نفر هستن؟ خب در پیری هم که خب شما مریضیشو حساب بکن، عدم توان جسمی رو حساب بکن، عدم توان روحی و تحمل و طاقت رو حساب بکن. اینجا نیاز زن و شوهر به هم دیگه بیشتر میشه. بنابراین من میخوام ضمن این که تقدیر بکنم از این همه تلاش، ولی از این نکته هم غافل نشیم که ما وقتی از طلاق عاطفی صحبت میکنیم میگیم که آه پس من چی؟ بچه هام که رفتن، خب من تنها شدم که تنها ترم. یعنی من بیام در 70 سالگی برم محکمه بگم من بچه هامو بزرگ کردم که طلاق بگیرم چه بشه؟ دیگه سوخته. همه ما در زندگی مشترک میگن که یک بار شانس زندگی داریم، نقطه سر سطر نیست، یا مثل اون چیز مونیتور نیست که شما صرف بکنیم یا این صفر، من زندگی رو دوباره میخوام شروع بکنم. بنابراین چون شما از ظرفیت مراکز مشاوره استفاده کردید، بینید بعضی واقعیت ها رو باید پذیرفت. بعضی از انسان ها توانایی های محدودی رو دارن و ما در قواعد فقهی هم داریم که شارع مقدس میگه که در خیلی از موارد شارع تکلیف به مالایطاق نمی کنه. یعنی تکلیف به مالایطاق یعنی چیزی که از تحمل شما خارجه، اینو شرع برای شما تکلیف نکرده. بنابراین من معتقدم بسیاری از مواردی که در عرصه های مختلف زندگی زناشویی ما باش مواجهیم باید براش نمره بدیم، بگیم که آقا مثلا همسر من چون معتاد نیست امتیاز داره، همسر من چون آدم مؤمنی امتیاز داره، چون معتاد به سیگار نیست اعتیاد نداره، الکلی نیست، اینها امتیازه. اما خب در مقایسه با شما ممکنه این آدم از لحاظ توانایی آدم اکتیوی نیست، دچار ضعف نفسه. ما اصلا بارها تجربه کردیم که در زندگی های مشترک به مرور این توانایی های زوجین نسبت به هم دیگه غلبه پیدا میکنه. یه جایی هست که طرف خودشو زده به اون را، میگه آقا چون من مردم و اله میکنم و بله میکنم. اما در یک شرایط عادی بعد از تشکیل زندگی مشترک میبینیم که آقا کیاست، درایت، عقلانیت، توان و قدرت خانم نسبت به آقا بیشتره. بنابراین میبینیم بچه ها از مادر بیشتر عرشنوی دارن، خونواده از مادر بیشتر عرشنوی، این تواناییه. بنابراین یه جایی رو ما باید در این سبد معادلاتمون نگه داریم بر این که این آدم تواناییش به اندازه شما نبوده. و این دیگه غیر ارادیه. بعضی چیزها با بازتوانی، با بازخورد میشه اینو ترمیم کرد، ولی در مورد مسائل اقتصادی مخصوصاً اشاره به شکست میکنید، خب کسی که حجره داشته، خب این از لحاظ ضریب هوشی اقتصادی آدم ضعیفی بوده که با داشتن حجره و شرایط مالی شکست خورده. بنابراین در مقابل شما زن توانمندی بودی که ممکنه اگر این وضعیت ورشکستگی به وجود نمی اومد، این توان رو در خودتون شکوفا نمی کردید. بنابراین من پیشنهاد می کنم که علارغم همه این زحماتی که در طول این سالها، مخصوصاً تو این 25 سالی که بین شما دمسردی بوده، که من معتقدم که بهترین آنات و لحظات زندگی، حیف شده، واقعا حیف شده، و واقعا به شنوندگان محترم هم عرض میکنم که حیفه، حیفه واقعا که ما میگیم زوجین هم دیگر رو معاذرت کنن، زوجین هم دیگر رو کمک کنن، درک متقابل، همه اینها امروز در جامعه ما سبد گفتمانی ماست. امروز من معتقدم جوان عزیز، دختر خانمها، آقا پسرها، شمایی که اراده کردید زندگی مشترک تشکیل بدید، زندگی مجردی رو فراموش کنید، به این معناست که امروز وارد زندگی شدید که در مقابل عقل شما یه عقل دیگری ایستاده که ممکنه توانش از شما بیشتر باشه. بنابراین این عقل‌ها و احساس‌ها نباید در مقابل همدیگر باشند. باید در کنار همدیگه پله باشند برای همدیگر، برای رشد این زندگی مشترک. ما چرا زندگی مشترک تشکیل میدیم؟ مگر آیه قرآن این نیست که میگه در ازدواج زوجین مرهن لکم، یعنی آرامش باید بدیم به همدیگر؟ خطاب قرآن به ما اینه که زوجین بعد از ازدواج خداوند این عنایت الهیه که نسبت به همدیگه مرح میشن، آرامش میدن. چطور این آرامش میگیم به این طلاق عاطفی میرسه؟ اینها هم به نظرم ببینید همه در توان انسانها نیست. مثلا میهمان برنامه ما توانشو معطوف کرده به دو زاویه، گفته من مسئول 4 بچه هستم، هرچند همسرم نسبت به این موضوع مسئولیتی در خودش نمیبینه، پای 4 میستم و مثل مرد آستینو بالا میزنم و میستم. حالا من به نظرم زنان و کدبانوانی مثل میهمان برنامه ما اگر توان این رو دارند پای بچه هاشون بیستن، پای زندگی بیستن، زنان ما این هنر رو دارند، این توانایی رو دارند که اون همسری که نسبت به این تکالیفم بی تفاوت بوده اونها رو هم تیمار بکنن. من دیگه شاید گذشته، یعنی ما نمیخواییم نقل کنیم اون خاطرات تلخی که به عنوان آلام درونی شما، چون من احساس درونیم اینه که برای التیام این آمار وقتی میگید مرتب به مشاور مراجعه میکردم، برای چی آدم مشاور مراجعه میکنه؟ خاطر اون که اشتباه من چیه؟ من مثلا همسرم این شرایطو داره، خب همسری که باید کنار من باشه مثلا ماهی یک بار در بستر هم دیگر رو نمیبینیم. اینها مسائلیه که ما در طلاق عاطفی در نقطه اوج میبینیم. خب من چیکار بکنم؟ به عنوان همسر وظیفه من چیه؟ و خیلی از اینها چون مسائل اخلاقی هستند و قابل بازگویی نیستند، مکتوم میمونند در لابلای این نارضایتی ها و شنوندگان ما هاج و واج میمونند که آقا این نارضایتی چی بوده؟ خانم رفته بچه هاشو بزرگ کرده و کار اقتصادی کرده، این آقا مثلا چی بدخلق بوده، چی بوده؟ ما در مسائلی که وقتی عنوان طلاق عاطفی رو کسی به کار میبره، لابلای این موضوع موارد مختلفی وجود داره. حالا ما گزارش تلفنی رو بشنویم تا از میهمان برنامه‌م استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همینطور خدمت کارشناس محترم برنامه و سرکار خانمی که زحمت کشیدن در برنامه حضور پیدا کردن. قرار شد که بحثی رو در مورد طلاق عاطفی داشته باشیم که چرا واقعا در خانواده طلاق عاطفی پیدا میشه و گاهی از اوقات اون روزهایی که آدم بیشتر نیاز به همسر داره اون تنهایی ها رو بیشتر حس میکنه. من گاهی به جوان ها میگم که آدم کسانی که نمیخوان ازدواج کنن یا ازدواج رو به تاخیر میندازن، میگم که آدم در دوره جوانی زور دوتا تومو میشکنه میشه نهار، دوتا شب میشکنه میشه شام، ولی در سالمندی آدم به همدیگه نیاز داره. یکی خود نکره بیماری پیدا میکنه اون که باید بهش کمک بکنه، میگه مرا در روز مهنت یار باشید وگرنه روز شادی یار بسیار. اما چرا این اتفاق میفته؟ معمولا طلاق عاطفی کمتر به صورت یک باره و ایمرجنت به هر حال ظهور میکنه به صورت یک باره، بلکه عواملی هست که بحران هایی رو ایجاد میکنه، بحرانی پس از بحران دیگه، و این مرتبه ما با مسئله طلاق عاطفی مواجه میشیم به عنوان یک بحران بزرگ در خانواده. پس باید بیاییم ببینیم که این عوامل مورد بررسی قرار بگیره تا در خانواده هایی که به هر حال الان دارن زندگی میکنن نسبت هم از صمیمیت و تعهد برخوردارن این مشکلات پیدا نشه.